از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام تا زمان نا حازا که ما نمیدونیم، یه حدسایی میزنن چند هزار سال گذشته، اما واقعیتش اینه که مجهول هست که از زمان خلقت بدن عنصری حضرت آدم قبلش رو کار نداریم که عالم ارواح بوده و عالم نور بوده که اون خودش یک بحث دیگری است. اما از زمانی که انی جاعلون فی الارض خلیفه، اونم در فی الارض خدای متعال انسان رو آدم رو خلق کرده، تا الان اعصار مختلفی بوده است، دورانها بشر یه فراز و نشیبهای عجیب و غریبی داشته است. اما یه نکته خیلی عجیبه که در تمام این دورانها یه دوره رو دوره جاهلیت می نامن، جاهلیت اولا و حالا جاهلیت دوم هم که بعدا ممکن است عرض بشوند، اما اصل جاهلیت که گفته می شود یک دوره است، اونم دوره قبل از اسلام است. دوره قبل از اسلام یعنی چی؟ یعنی فاصله بین حضرت عیسی و پیغمبر ما که حدود 670 ساله، نزدیک به 7 قرن فاصله بوده، بهشم میگن دوره فترت. و هیچ دوره بشر هم این چنین نبوده، انگار یه گوشمالی نیاز هست، زبون خوش حالیتون نبود، این همه پیغمبر ما فرستادیم، اذیت کردید، تهمت زدید، سنگ زدید، ساحر خواندید، چنین چنان کشتید. بنی اسرائیل در یک شب سر 70 پیغمبر رو بریدن، آبم از آب تکون نخورد، سر 70 پیغمبر رو، یعنی نبی رو. مرسلین خب معلومه رسالتشون یه مقداری عامتر هست، اما به هر حال تو این 124,000 پیغمبر عدد مشهور اذیت کردن. فاصله آخرین پیغمبر تا پیغمبر ما یه دوره گوشمالی است، مثل الان که ما دوره گوشمالیمون رو داریم طی میکنیم. میگه من حجج الهی قبل رو فرستادم، شما همه رو کشتید. بالاترین سنی که ائمه ما داشتن امام صادق علیه السلام است که ما بهش میگیم شیخ الائمه، 65 سالش بوده، یعنی همه رو از دم تیغ گذروندید. دیگه بعضی میگیم آقا برای سلامتی امام زمان صدقه بدید یا دعا بکنید، میگن آقا امام زمان که نیاز به صدقه ما نداره، نیاز به دعای سلامتی که ما انجام بدیم نداره. درسته از این جهت که بله سلامت همه آفاق از سلامت توست، اما شما وقتی صدقه میدی برای سلامتی امام زمان یا دعا میکنی، در واقع داری خودت رو بیمه میکنی و داری به امام عرض میکنی سلامتی شما از ناحیه من در خطر نیست، بیمه نامه خودته. و بله قبلی ها رو که جن نکشته، فرشتگان که نکشتن، سایر موجودات که نکشتن، ما بنی آدم بودیم. خدا رحمت کنه مرحوم میرز اسماعیل دولابی رو، این پیرمرد روشن ضمیر به تعبیر مقام معظم رهبری در پیام تسلیتی که برای رحلت ایشون صادر کردن فرمودن عبد صالح خدا عارف شایسته. ایشون یه جمله ای داشت، میگفت یک دلیل که ما باید گریه کنیم اینه، یه دلیل. خب ما دلیل برای گریه زیاد داریم توی روزه ها و مصائب، یعنی شما هر قسمی رو هر جایی رو که دست بگذارین شما میتونی منتقل به یک روزه بشین. اصلا با هر واژه‌ای ما مختل واژه‌ها داریم، کما که امام سجاد علیه السلام مگر این چنین نبود؟ قریب به 40 سال حضرت به کوچکترین چیزی گریه میکرد و یاد سید الشهدا علیه السلام میفت. دیگه شنیدید آب، انسان تو روز چقدر آب میخوره؟ حضرت شروع میکردن به گریه کردن، چقدر گرسنه میشیم، میگفتن آقا دیگه قضا، میفرمودن آخه پدرم هم تشنه بود هم گرسنه بود، یعنی از آب، از غذا، از بچه کوچک ببینن، هر چیزی، از ذبح گوسفند ببینن تا اون کسی که گدایی میکند، دارن میرن مرسوم گداهای چیزی میگن که تحریک بکنن شخص رو، کمکی به اونها صورت بگیره. هی داشت میگفت من قریبم، من قریبم. من حضرت صدا جدت فرمود چرا میگی من قریبم؟ گفت آقا مال علی شهر نیستم. من یه سوال دارم، تو اگه تو این شهر بمیری جنازت میمونه رو زمین؟ گفت نه آقا. گفت چیکار میکنم؟ گفت بالاخره فقیرم، پول ندارم، بی کس و کارم، اما مسلمون که هستم دفنم میکنن. فرمون بی کفن میمونی؟ گفت نه آقا، چه سوالاتیه؟ گفت تو قریب نیستی، قریب بابام بود که 3 روز بدنش رو زمین بود. ببینید از یک گدایی کردن هم او ملتفت به یک مصیبت میشه. ولی مرحوم میر اسماعیل میگفت که ما یه دلیل گریمون همین کافیه که از جنس ما آدم ها حسین رو کشتند، از جنس ما آدم ها. و این سبب خجالته که ما باید خدمت فاطمه زهرا بگیم جن آمد کمک بکنه سید الشهدا علیه السلام رو، فرشتگان آمدن کمک بکنن، سایر مخلوقات و موجودات رو ما نمیشناسیم، اما اینا که مسلمه. اما اینایی که انجام دادن چی؟ بنی آدم بودن. حالا برگردم به اصل سخن. در طول تاریخ یه دوره، دوره جاهلیت هست. ببینید الان چه اتفاق افتاده. خب خدا میخواد گوشمالی کنه، میگه الان ما در حال دوره گوشمالی هستیم دیگه. شما ائمه قبلی رو کشتید، اطاعت نکردید، اذیت کردید، حالا باید بالا حالا بکشید. تو این دوره کسی به سلامت بگذرد این دیگه خیلی مرده. تو دوره فترت هم همینطور بود، همه انبیا رو اذیت کردن. حالا فاصله حضرت عیسی علیه السلام تا پیغمبر ما نزدیک 7 قرنه. اینجا شده دوره جاهلیت. حالا چرا میگن دوره جاهلیت؟ اینو نمیخوام بحث بکنم. دکنید جهل در مقابل اینجا علم نیست که بگیم شما به یه چیزی عالم نیستی پس شما جاهلی. چون جهل همیشه وقتی میاد در مقابل چند موضوع میاد که عمومش موضوع علم است، میگن یا عالم است یا جاهل است. اما یه پرده بالاتر داره، این تقسیم بندی دوم کامل است. جهل در مقابل عقل است. لذا حدیث امام صادق علیه السلام هم چیه؟ جنود عقل جنود جهل. این صحیحه. امام هم این حدیث رو شرح داده که از آثار پربرکت حضرت امام است. شرح حدیث جنود عقل و جهل. یکی میگن دوره جاهلیت یعنی دوره‌ای بوده که عقل محوری نبوده و الا علم به معنای دانستنی ها بوده. شما شاعران دوره جاهلیت شاعران زبردستی بودن، بعضی مواقع چیزهایی گفتن که خود پیغمبر و امیرالمومنین هم استشهاد میکردن، استناد میکردن به چی؟ به اشعار دوره جاهلیت. پس اینا علمی داشتن، میدونستن در بعض از فنون اینها وارد بودن، پس علم به بعضی از فنون داشتن. پس چیه دوره جاهلیت؟ دوره جاهلیت یعنی دوره تعطیلی عقل. عقل رو کلا تعطیل کردن. عقلم که تعطیل شد همه کار میشه کرد، همه کار. آقای رد میشد، دیدی که داره سنگ قبر میخونه، یکی بهش گفت که آقا سنگ قبر نخون، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت بابا بخون، بخون تو عالمون. عقل که نبود همه کار، اصلا انگار همه چیز مجاز میشه، انگار خیال میکنی که تو الان یک آزادی، در حالی که از آزادی نیست. عقل هم از چی میاد؟ از عقال میاد. عرب ها یه چیزی میدن روی سرشون، تصمه مانندیست که شال نیفته، رو سر نگه میداره، عقال. یا زانوبند شتر، شتر رو که وقتی میخوابونن میخواد دیگه بلند نشه یه زانوبند میزنن دیگه نمیشه بلند بشه. عقل مهار کننده هست. عاقل کسی است که چارچوب داره، ضوابط داره. اینکه کسی بگه من هر کاری دلم بخواد میکنم، خب الان تو دیوانه ای، عاقل نیستی. من به کسی هم توضیح، من اصلا آزادم، من میکنن، اینا معلومه که یه ریگی به کفششون هست، اون ریگ هم اینه که اینو عقل ندارن. اما کسی که عقل داره این ضابطه داره، این حساب کتاب داره، کارش میدونه باید چی کار بکنه. دوره جاهلیت جهل در مقابل عقل، عقل نیست. حالا یک کثافت کاری هایی در دوره جاهلیت صورت گرفته که بیا و بشنو. و اتفاقا الان ابلیس با تمام قوا جنود جن و انسش دنبال احیاء سنت های جاهلی هستند که باید احیاء بشود. لذا حالا امشب ممکنه نرسیم، اما بعضی از چیزهایی که ما دوره جاهلیت رو مذمت میکنیم میبینی که الان دنبال احیاش هستند. همین غرب با محوریت غرب، با محوریت امریکا، خودش جاهلیت دیگه، یعنی تعطیلی عقل. و در دوره جاهلیت قبل از اسلام قتل، غارت، فسادهای بسیار عجیب، حالا قرآن هم نمونه‌هایی داره. یکی از کارهای مشهورشون این بوده که زنده به گور کردن دختران. همه هم شنیدید. بگم آقا دوره جاهلیت یعنی چی؟ حتما یکی از مثال همینه که اینا کسانی هستن که زنده به گور میکردن دختران رو، در همین حد اقل شما میدونن. قرآن چندین مرتبه به این موضوع پرداخته شده. گاهی یه حرکت، اون حرکت پشتوانه ای داره که او پشتش خیلی مهم است. بعضی از ناهنجاری های اجتماع، خود اون ناهنجاری یه موضوعه، این که پشتش به کجا وسیده و چراییش مهمه. ما چگونگیش رو بله الان داریم میبینیم چگونه این کار داره صورت میگیره، اما چرا این کار صورت میگیره، فرق بین چگونگی و چرایی. عقل اول دنبال چرایی کاره، ریشه رو میره ببینه دلیل چیه. این که زنده به گور کردن دختران رو قرآن خیلی بزرگ جلوه میده. من میخوام یه مثال بزنم، این مقدمه رو عرض کردم، یه مثال بزنم که چی بود و پیغمبر که آمد چی ساخت، و بعد دنبال این بودن که این ساخته پیغمبر رو تخریب بکنن، برش گردونن به قبل، که بهش میگن جاهلیت دوم هست. دشمن همینطوره دیگه، اولا میگه یه کاری نباید صورت بگیره، اگر صورت گرفت بعد یا نابودش بکنه یا منحرفش بکنه. این سیاست ابلیس بوده و هست. میگه نباید انقلاب صورت بگیره، اما حالا که صورت گرفته ما باید این رو از مسیر اصلیش دورش بکنیم، از آرمانهاش دورش بکنیم. هذا اول کلام. حالا ببینید جامعه جاهلی، قرآن این مثال رو میزنه دیگه که اینها کسانی بودن که زنده به گور میکردن دختران رو. حتی اگر خبر به این قرآن میگه دیگه، اگر به اینها میگفتن که آقا بچه دختره، چهره در هم میشکست، ناراحت میشدن. دلایل زنده به گور کردنشون هم چند چیزه. یکیش اینه که اینا رو تو جنگا اسیر میبرن و ما نمیخوایم اینا رو، این چنین باشه، یه دلیلش، یعنی برای امنیتی. دو، اونجا کارهایی که میتونست یک قبیله رو به چرخاند کارهایی بود که از عهده مردان ساخته بود و مردان سبب فخر اونها بودن، چه در فنون نظامیشون و سایر فنون تجارت و همه اینها، اینا به عنوان یک ابزار و یک کالا استفاده میشد از اینها. لذا وقتی طرف یه تعدادی مثلا از بچه هاش دختر مثلا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا میشد، میگفتن دیگه نمیخوایم، بقیه رو باید بکشیم، اینا هم باید بمونن برای کنیزی و ازدواج و مثلا همین امور، یا با سختی هایی. و خیلی هم به این امر افتخار میکردن. در گزاره هایی از تاریخ داریم که شخص بوده 17 دختر رو زنده به گور کرد، 17 دختر به ایت دزا. قرآن هم به همین میگه به ایزن بن قتلت، شما با کدام این گناه اینا رو میکشتید؟ خیلی وحشی بودن به معنای واقعی. و بعدم کسی که از عقل دور میشه قلب هم تعطیل میشه، در نتیجه قساوت بر قلب مستولی میشود. آدمی که قلب رعوفی داره عاقله. بله ما یه عقلی رو برای خودمون تعریف کردیم، میگیم عشق از عقل جداست. اینا تعریفای شاعرانه است، اینا به خاطر اون عقل معاش است. ما به کی میگیم عاقل؟ کسی که دو تومنشو چهار تومن بکنه، یه عقل معاشه. عقل واقعی یه چیز دیگری است. لذا رابطه برقرار است بین عقل و عشق که همون عقل و قلب بوده باشه. آدمی که عقل واقعی داره که اول ما خلق الله هست، یه قلب نورانی داره و یه قلب رعوفی داره. آدمایی که مهربانن عاقلن، آدمایی که بوی از مهربانی نبردن اینا بهره از عقل نبردن. سه کسی بگه آقا مثلا نمیفهمه عشق یعنی چی، محبت یعنی چی، عشق ورزی یعنی چی، او به تعبیر ظاهرا شیخ بهایی است دیگه، میگه بحر او پالان و افساری بیار. آقا یک کسی وارد مجلس شد، همه داشتن گوش میدادن به واعظ، گرم سخن و از او تا دادی زد. واعظ گفت چیه؟ گفت من خرم رو گم کردم. خودش عجب آدم خری بوده، آمده تو مجلس دنبال خری. گفت اتفاقا درست اومدی، واعظ الان براش پیدا میکنم. گفت تو مجلس ما کسی هست سال عاشق نشده باشه؟ دیدی بعضی هم خیلی پررن، دوست دارن همه چی اول باشن. پس چون با افتخار گفت من، گفت بیا این ببر بحر او پالان افساری بخره دمیره. یک کسی که اصلا نمیفهمه محبت یعنی چه، اصلا عشق رو متوجه نیست، خب اصلا بهره ای از عقل نبرده. اما نه، اونی که اهل عاطفه است، اهل محبته، او عاقله. اینایی که الان دارن میبینن اوضاع غزه رو که دیگه کار رسیده به این که تشنگی، گرسنگی، از اینها دارن میمیرن، واقعا میمیرن، میبینیم دیگه، واقعا دل دیگه توان نداره که درک کنه، چشم دیگه یارا نداره. بعضی از این صحنه‌هایی که تازه صحنه‌هایی که فیلم برداری کردن و به ماها رسیده و فاجعه عمیق‌تر از این حرفاست. بعد بعضی همش دنبال اینن که اینا مذهبشون چیه، اونا مثلا چی. بابا ول کن نرفا رو، انسان هستی یا نیستی؟ جان داره. تو هنوز تو فکر یه حرف هست، انسانیت کجا رفت؟ بعد ادعاش هم اینه که مثلا مکتب اهل بیت رو خوب فهمیده. بابا مکتب اهل بیت به عربده کشی نیست، به من کردن نیست، اینا نیست مکتب اهل بیت. مکتب اهل بیت همون است که امیرالمومنین فرمود اگر گوشی شنید خلخال از پای زن یهودی در آوردند و جان مسلمی شنید، جان بده جا داره. تازه زن یهودی که یهودیایی که اشد عداوتن هستن برای پیغمبر و اهل ایمان. یا مثلا یک کسی هیچ موضعی نگیره، هیچ. بعد این نگرفتن موضعش رو مبتنی بر عقل بداند که من الان اقتضا اینه که مثلا چیزه عاقل نیستی تو. اتفاقا همون واعظ باید کسی که دنبال خرش میگرده بگی بیا همینو. داره با هم مربوط هست. لذا جامعه جاهلی بهره ای از عقل نداشت، در نتیجه بهره ای از عاطفه هم نداشت. اگر روزی رسیدید اتفاقی در تو خیابون در اجتماع میفته و همه بی تفاوت از اون رد میشن، بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. اون جامعه جامعه مرده است. اگه شما یه جایی داری میبینید دعواست، همین سرت بندازی بره، نه آقا جدایی بکنی، مداخله‌ای بکنی، کاری، حالا نه که تماشاچی باشی. آره داره داره میسوزه، اینا دارن فیلم میگیرن مثلا. اینا رو نه، بی اهمیت بودن یعنی اون جامعه جامعه مرده است. یا جابجایی اولویت‌های انسانی، هر وقت اولویت‌های انسانی در یک جامعه جابجا شد، اون جامعه در حال مرگ است اگر نمرده باشد. این که در ایران ما با همه اختلاف نظرها این موضوع وجود داره، علت چون جامعه جامعه زنده ای هست، ولی اختلاف نظر دارن. اما یه جایی که میرسه پای اصول همه بیان. که آخرین آزمون ما مردم همین جنگ تحمیلی 12 روزه بوده، با همه اختلاف ها با همه ناراحتی ها، اما همه آمدن. برگردم یه مثال بزنم، عرضم رو جمع بکنم. شما با این مثال متوجه میشید که جامعه چقدر بوده، یه محکه، یه مثال. بالاخره شما میخوای یه جامعه رو تعریف بکنی، باید یک گزاره‌هایی داشته باشی، بگی این جامعه جامعه اندیشمندی است، جامعه منفعلی است. مثلا یه گزاره رو با هم جمع میکنن جامعه شناسا، به یه نتیجه هم میرسن، تحلیل میکنن. الان این یه گزاره نسبت به جاهلیت و مشابهش دیگه معلوم میشه که چی بوده اون جامعه و چی شده. خب بعد از اسلام یکی از کارهایی که صورت میگرفت، افراد خاطرات دوره جاهلیتشون رو تعریف میکردن که بگن ما ببین اسلام چه منتی گذاشته بر سر ما، ما اون بودیم اینطوری شدیم، تعریف میکردن دیگه. یا ممکنه بعضیشون هم به حسرت، اون موقع یه اشغالایی داشتن برای خودشون، حالا ممنوع شده، میگه اسلام دست پای ما رو بست، قبل از اینکه بیاد مثلا ما هر غلطی دلمون می‌خواست می‌کردیم. بالاخره نقل می‌کردن. یه روزی در حضور رسول الله نقل شده و مشابه این چندین گزاره هست که یه کسی بنابر نقلی 7 تا 12 تا دختر زنده به گور کرده. بعد آخریش که یا رسول الله من رفتم مسافرت، وقتی رفتم مسافرت خانم من حمل داشت، توقع داشتم که از مسافرت که برمیگردم بچه متولد شده باشه. مسافرت های اون روزم طول میکشیده، تجارت و اینها که میرفتن گاه سال چندین ماه. وقتی برگشتم بچه کوچیکی به کار نبود. چی شده؟ گفت که بچه آره سخت شد. چی بود دختر؟ خب بهتر. در بعضی از گزارش ها داریم که زن وقتی هم داشت میرفت دنبال یه قبیله دیگری که جانش در امان باشه، چون ممکنه بچهش دختر باشه. اگر دختر بود خب بیچاره بود، اگه پسر بود با افتخار برمیگشت تو قبیله خودش، قبیله پدری چیزی میرفت. یا گودال رو میکندن بچه متولد شد که اگر دختره هم اونجا زنده به گورش کنن. دید چیزای عجیبی توی تاریخ هست و افسانه نیست. میگه گذشت چندین سال، من مجدد رفتم مسافرت، برگشتم دیدم یه دختر ترگل ورگلی تو خونه است. خیال کردم می از دختران مثلا قبیله هست اینها، دیدم نمیره، مدت ها گذشت و چی شد؟ خانم گفت بشین من برات توضیح بدم. چند سال پیش بود قصه رو تعریف کنم، گفتم سخت شده و نه، بچه هم رو کشته بودی، مادر دیگه، مادر در دوره جاهلیت مادر، در دوره بعدش مادر، حس مادرانه یه حس آره غیر قابل تغییری است، مگر این کسی از دایره انسانیت خارج بشود که اون موقع دیگه حسابش جداست. و من ناراحت این بودم، این رو دادم قبیله بزرگ کنن و حالا پسش گرفتم، هزینه‌ش هم میداد. میگه یا رسول الله این رگ تعصب من گل کرد. یکی از مشکلات دوره جاهلیت، از در واقع نکات اساسی دلایل انحراف در دوره جاهلیت تعصب هست. رضا امیرالمومنین در خطبه قاصعه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصعه است، که امیرالمومنین سوار بر اسب این خطبه رو ایراد فرموده است و در شناخت ابلیس است و صفت تکبر است. اگر کسی خطبه قاصعه امیرالمومنین رو نخوانده اصلا چیزی به نام شناخت شیطان نداره، نمیتونه بفهمه از شیطان یعنی چی. چون شما باید دشمن رو بشناسی، اگه دشمن رو نشناسی نمیتوانی بر او غلبه کنی و از کیدش در امان باشی. دشمن شناسی یه اصله. شما اگر شیطان رو نشناسی موحد اصلا نمیشوی. معلوم نیست شما پیروز شده باشی، اما باید بشناسی خود شیطان رو. و برای شناخت شیطان منبعی بعد از قرآن مجید بهتر از این خطبه قاصعه نیست. در همین ابتدای خطبه قاصعه امیرالمؤمنین ابلیس رو که میخواد معرفی بکند به عنوان امام المتعصبین بیان میکنه. تعصب، بله ما یه تعصب ممدوح داریم، شما تعصب توحید رو داری، تعصب امام رو داری، اینا بله، اما تعصب مذموم است. وقت امامش کیه؟ امام شیطان است، امام المتعصبین. شما هر وقت خواستی صفت رو بشناسی باید ببینی امامش کیه، پیشروش کیه. تقوا چرا خوبه؟ چون امام المتقین امیر المؤمنین است، او امام المتقین است. ایمان چرا خوبه؟ چون امامش امیر المؤمنین است. تعصب چرا بده؟ چون امامش ابلیس است، امام المتعصبین. وقتی امیر المؤمنین میخواد معرفیش بکنه میگه یا رسول الله من این رگ تعصبم بر من غلبه کرد، دنبالی بودم که این بچه رو باید زنده بگور کنم و بچه رو برداشتم، بعد از چند روزی بردم در بیابانی، گودالی کندم. شما فقط تصور میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی. یه دختر بچه ای رو حالا به یه سنی هم رسیده، اونجا که جنین رو سخت میکنن یا بچه‌ای که تازه متولد شده، اون یک فاجعه هست، الانم به این سن یک طور دیگریست. فقط تصور کنید مثلا بچه 4-5 ساله، دختر بچه با پدرش رفته بیرون، دارن گودالی میکنن و او همراه پدر گودال میکنه و نمیدونه که قبر خودش هست، این رو متوجه نیست. میگه یا رسول الله من همینطور که گودال رو میکندم خود طبیعتاً چی میشه؟ عرق میریزه انسان. این عرق من رو پاک میکرد، گرد و خاک میاد به صورت من، گرد و خاک رو از سر و صورت من میزدود، تشنم میشد، به من آب میداد. کار که تمام شد او رو گرفتم و بستم که بندازم توی اون گودالی که کنده بودم. و خیال نکنید این در دوران جاهلیت. شما انگلستان قبل رو وقتی بعضی از زنان رو میخواستن زنده به گور کنن، روش زنده به گور کردنشون این بوده که از پا آویزون میکردن در یه گودالی، همینطوری بعد کم کم شروع میکردن گودال رو پل کردن. حالا فریاد تمدنشون گوش فلک رو کر کرده. در دوره مدرن ما هم هست این همه آمار سقط جنین، اینا در واقع همون بازگشت به دوره جاهلیت هست که چرا ما نمیتونیم نگهداری بکنیم. یا تو جامعه امروزی حلالشونی که خلاف شهره، تازه خلاف شهرش هم که حق ندارن سقط جنین داشته باشن. اما شما فقط این صحنه رو تصور بکنید، دختر بچه رو انداخته، میگه به من التماس میکرد ولی من زنده به گورش کردم. حالا الان انکسار پیدا کرده که میفته یاد عرق پاک کردن و آب دادن و گرد و غبار. دختر دیگه، دختر بچه همینطوری، دوره جاهلیت و غیر جاهلیت نداره. اینه همچه آدم هایی بودن، عقل داشتن ندیه. گفتیم دوره جاهلیت جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله. هیچ، این فقط یه گزاره هست. بعد پیغمبر از اینا چی ساخته؟ شما تصور بکنید وحشی ترین حیوانات رو شما بیاری تربیت بکنی آرام ترین حیوان بشود، وحشی ترینشون رو. اینا رو ایتوری پیغمبر ادب کرده. پس ما اصلا از تعالیم پیغمبر خیلی به دوریم، معرفتی نسبت به پیغمبر نداریم. پیغمبر دوره جاهلیت رو با مفهوم عشق و محبت آشنا کرد، برای کشته شدن در راه خدا از هم سبقت می گرفتن. اصلا این مفاهیم مفاهیمی نبود که دوره جاهله. بابا 17 تا دختر، 12 تا، 8 تا، یکی از کاراست زنده به گور کرده، بعد اینه میخوان عشق و محبت بفهمن چی به چی هست؟ نه، کار به یه جایی رسیده که بلال حبشی رو وقتی گرفتن روی این ریگهای داغ عربستان، او رو خوابوندن، دست و پاشو بستن، سنگ بزرگ گذاشتن ظهر آفتاب روی سینش که براءت از پیغمبر بجوید، و با پتکم میزنن روی این سنگ. اما او فقط یه چیز میگه، میگه احد احد احد. سمیه و یاسر که رضوان خدا بر این دو شهید عزیز اسلام بود، اولین شهدای اسلام هستند. چه جوری شکنجه ها اینا رو گذروند پیغمبر، اینا رو اینقدر رشد داده که حالا یه گزاره مثبتی براتون عرض بکنم. یه وقتی بلال حبشی با اویس قرن با هم یه ملاقاتی کردن. خب اویس قرن کسی بود که پیغمبر رو ندید، به احترام حرف پدر و مادرش فهمیده بود یه پیغمبری ظهور کرده، میل داشت بیاد. مادرش مریض بود، به این قد بهش اجازه داد که اگر از یمن رفتی اونجا بود، صبح رسیدی زور میای، زور رسیدی عصر میای. جوان اگر میخواید عاقبت به خیر بشید، پدر و مادر، پدر و مادر، پدر و مادر. اگر کسی هست در این جلسه ما تا الان این توفیق رو نداشته که دست پدر و مادرش رو بلکه پاش رو ببوسد، بدون تا الان ضرر کرده، مغبونه. اما فرصت تا هست برای جبران، بره جبران بکنه. اگر اهل این حرفا نبود الان از دنیا رفتن، به نیتشون بره سر قبر ببوسه قبر رو. من اون موقع نمیفهمیدم باید دست و پات رو ببوسیدم. خیلی از بستگی های در کار ما ریشش در پدر و مادر هست. گاهی مراجعه به ما میکنن که آقا فلان موضوع ما مشکل داریم، 3 سوال ثابت داریم، اگر از این 3 رد شده باشه هر چی باشه حل میشه. هر چی. 1 پدر و مادر، 2 نماز، 3 مال حرام. میگه پدر مادر راضی ان یا اصلا یا نیستن؟ آیا میگه نه؟ میگه خب گیر که همینه. نماز رو، نمازخون بودی حالا نیستی؟ میاره آج قادیم. یا نه، 3 مال حرام به ای نحوه، به ای نحوه. حالا اویس قرن آمد و نشد و برگشت، قرزم این نیست. بلال حبشی بعدن که رفت در اونجا، یه ملاقاتی با این اویس قرن داشت، با هم گفتگوی کردن. خب اویس عاشق پیغمبر و بعدم که جز صحابی امیرالمومنین شد، دوست داشت از پیغمبر بشنوه. به بلال گفت که شما همیشه با پیغمبر بودی؟ گفت بله. گفت خب برام بگو. هی تعریف کردن. گفت من یه سوالی دارم، یادت کدوم جنگ بود دندون پیغمبر شکست؟ الله اکبر. گفت بله یادمه. گفت میدونید کی بود توی صحنه جنگ؟ مثلا صبح بود، عصر بود؟ گفت بله عصر بود. گفت میدونی کدوم دندون پیغمبر بود، بالا بود پایین بود؟ گفت بله دندون بالای پیغمبر بود. خب بعد دیگه چی؟ یا کنید داره سوال میپرسه. گفت میدونی دندون بالا کدوم دندونش بود؟ بلال گفت خیلی سال گذشته. نه، گفت دندان رابعه پیغمبر بود، دندان چهارمی بود. بلال بهش گفت تو که پیغمبر رو ندیدی کجا فهمیدی؟ گفت سر زمین کشاورزی داشتم کار میکردم، دندونم درد گرفت، فهمیدم دندون محبوبم درد میکنه، افتاد فهمیدم شکسته. ببین مفهوم عشق به کجا رسید، اون جامعه چی ازش در اومده بیرون. این احساس، یعنی این رو با مفهوم عشق پیغمبر آشنا کرد. اینا رو از جهنم آورد به بهشت، از قعر چاه به اوج بحر رسون. طبیعی است که شیطان اینجا به هم میریزه، میاد و جاهلیت دوم رو رقم میزنه که دیگه میدانید بعد از همین ایام شروع جاهلیت دوم بلافاصله بعد از پیغمبر عظیم و شأن اسلام هست. عرض من تمام. همین که داشتم این مثال از اویس قرن میزدم، دلم یه جایی رفت، پیش از این نرفته بود، که اینا دارن با هم دیگه گفتگو میکنن، بلال و اویس، حرفشون اینه، میگه میدونی دندون پیغمبر کی شکست؟ چقدر آدرس دقیق بود؟ آدرسش اینقدر دقیق بود، گفت عصر بود، در فلان جنگ بود، دندون بالا بود یا پایین بود؟ بله دندان بالا بود. چندومی بود؟ چهارومی بود. چرا؟ چون به هم اینها متصل هستند. آیا شما باور میکنید هر ضربه ای که بر حسین وارد میشد زینب فریاد نمیزد؟ یعنی او زمانی که تو گودی قتلگاه افتاده بود، زینب هم انگار در همین گودی قتلگاه افتاده. عشق همین، لذا وقتی هم که آمد میگشت دنبال حسینش، چون حسینش تیکه تیکه شده در این بیابان، هر جا نگاه میکنه تکه ای از حسینش رو میبینه. عشق همینه، هر وقت دیدی پهلو درد میکنه حتما یه جایی شما حواست به یه جای دیگری رفته. روزخونه میگن آجا ببخشه، من از چند نفر از روزخونه این رو شنیدم که ما هر وقتی که یه روزه ایرم میخونیم همون عوض درد میکنه. از قدیمی ها جدید هم همین حرف رو میزنن. تجربه کنید ببین وقتی روزه فاطمه زهرا میخونی حال چطور است. اگه حال دونتونی نیست پس معلومه در عشق هنوز لنگ میزنی. تازه ما روزه خونا داریم روزه میخونیم، شما روزه رو دارید میشنوید، منتها الان سخنم سر زینب کبراست که وقتی خنجر رو میکشید بر گلوی حسین نبود، بر گلوی زینب کبرا بود. اس بر بدن حسین نرفته، بر بدن پیغمبر. لذا گفت غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. رفقا اون لحظه ای که گفت نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، دیگه اون نبود، یعنی پیغمبر از صدر زین افتاد، زهرا، امام حسن، امام حسین از صدر زین. سخن سر دندان بود، روزه دندان بود. پیغمبر ما داغ داریم که دندانش که شکسته شده، امیر المومنین به هم ریخته، پیغمبر رو بردن در قار جلو ایستاده که دیگه بیش از این جسارت نشود به پیغمبر. دندان حبیب خدا شکسته، اما ما یه آقای رو میشناسیم سر مطهرش که بود میزد به لب و دندان، بعد یه جسارت میکرد میگفت یومن به یوم بدرن و هنه